بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ادله‌ای که برای حرمت نظر باریبه اقامه شده بود آیه شریفه سوره احزاب بود که فرمود فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. نکاتی در این آیه بود که به مباحثی می پرداخت که بر اساس اونها می شد استنتاج حرمت بحث و موضوعی کرد که با قاعده ربط داره یا نمی شود. مطلب چهارمی که در آیه مطرح شد این جمله و فرازی که می فرمود فیطمع الذی فی قلبه مرض و سوال مطرح می شد که این فی قلبه مرض یعنی چی؟ که اینجا عرض شد که می توان گفت که فی قلبه مرض همون عبارت است از بحث نفاق اعتقادی اجتماعی و سیاسی که در آیات دیگه ظاهر این است، و می توان گفت که نه، این فی قلبه مرض در اینجا عبارت است از یک نوع مرض در واقع رفتاری که معطوف به همین بحث‌های حکمی است، نه به اون مباحث اعتقادی یا اجتماعی و سیاسی، بلکه بیشتر به مباحث رفتاری، رفتار شخصی در روابط زن و مرد. و نهایتاً گفتیم غیر از این دو احتمال می شود یک احتمال دیگری را به تناسب اون چه که در روایات آمده مطرح کرد، و اون اینکه هر دو مقصود باشه و در دو معنا به کار رفته باشه، که گفتیم شاید با این بیان که از یک سو ما باید ظاهر اولیه آیه را حفظ بکنیم و از طرف دیگر روایاتی که در ذیل آیه آمده را مورد توجه قرار بدیم و صدر هم بگیم با ذیل یک تناسبی داره و هر دو معنا در اینجا مقصوده. البته اون روایات در ذیل وارد شده که قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، منتها وحدت این صدر و ذیل و سیاق صدر و ذیل اقتضا میکنه که در صدر هم چنین چیزی را بپذیریم که در سطح کلان اجتماعی هم مقصوده. و گفتیم شاید با توجه به اون شیوه کلی در تفسیر آیات و با توجه به این که ظرفیت دلالی آیات یه مقداری متفاوت از بیانهای عادی و طبیعی و حتی روایات هست، بعید نیست که احتمال سوم را بپذیریم. این داستانی بود که در ارتباط با مفهوم فی قلبه مرض مطرح شد، و نهایتاً اگر دو احتمال از این سه احتمال رو بپذیریم دلالت آیه تام است. بله، اگر اون احتمال رو بپذیریم که نه، فی قلبه مرض در اینجا همون معنای افاده میکنه که در آیات دیگره، اون وقت آیه کلن از بحث ما فاصله میگیره، ولی بعیده. یک نکته تکمیلی هم اینجا عرض بکنیم که جمع این دو معنا در این آیه و آیات بعد همونطور که گفته شد سه نوع متصوره: جمع معنای حقیقی و مجازی، یا جمع معنای دو معنای حقیقی به نحو مشترک لفظی، یا جمع در یک معنای مشترک به نحو مشترک معنوی. و شاید در اینجاها مشترک معنوی را قائل شدن چندان آسان نباشه و بیشتر همون حقیقت و مجازی و مشترک لفظی جورتر باشه. شاید این اشتراک معنوی در اینجا دورتر باشه از ذهن و از قرائن و شواهد. این یک مطلبه. یک مطلبم این که یه مقداری این آیه با آیات ذیل در این هم تفاوت دارد که پس از آن که میگیم هر دو معنا را میخواد افاده بکنه، آیات ذیل ظهور بیشتر اونها، به خصوص با روایاتی هم که ذیل اونها وارد شده، به سمت اون مباحث کلان اجتماعی سیاسیه. قرن فی بیوت که اون نولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، بیشتر شاید چاشنی در آیه باشه و زمیمه روایات هم به خصوص در ذیل آیات پایانی ذهن را میبرد به سمت این که داره یک قانون اجتماعی را میگه، در حالی که در فلا تخزن بالقول و یتمع الذی فی قلبه مرض، با توجه به اینکه ظهور این خضوع در اون نرمش اجتماعی سیاسی ضعیفه و با توجه به اینکه ذیل اونم روایات نیامده، حالا بیشتر روایات همین ناظر به این تبرج و این هاست، با این دو ملاحظه صدر ظهور در اونی که ما میگیم بیشتر داره. و حتی ممکنه کسی بیاد بگه که صدر ظهورش همون منع از نرمی در سخن در روابط زنان و مردان است که ناظر به مسائل تهییج و امثال این هاست، و ذیل داره یه بحث کلان اجتماعی سیاسی را میگه. اونجا میگه تو روابط اون تلطیف مهیج نباشد، ذیل میگه در مسائل اجتماعی و سیاسی هم مواظبت نسبت به نیفتادن در دام انحرافات کلان اجتماعی و سیاسی داشته باشی. اینم تفاوت صدر و ذیل، هم همچین امر خیلی مستبعدی نیست. اینم صد لا تخزن است آیات ذیل، قرن فی بیوت کنه ولا تبرج نه تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا است.
ادامه لا تبرج نه هم اجتماعی است وجود داره، مثل حقی بنا سلا دا آتین زکار.
یعنی چی؟
یعنی شاید اجتماعی بودن منصر باید در همون فقره.
بله دوگه، حالا میگیم ذیل بیشتر اون میشود ظهور اجتماعی را ازش استشمام کرد، در حالی که در صد مثلا این کمتره. اینم بعید نیست، میخوام بگم این وحدت سیاق هم در اینجا ممکنه بگیم با یه شواهدی اونجوری نیست، بلکه صدر داره یه مبحث روابط فردی و میان زن و مرد را بیان میکنه در محدوده همون احکام رفتاری خاص، و ذیل داره یک بحث کلان اجتماعی رو مطرح میکنه. در واقع به زنان پیامبر دو هشدار داره میده، یه هشدار در روابط فردیشون و مباحث زن و مردی، و یه هشدار هم در اون مباحث کلان میده که مواظبت نسبت به نیفتادن در دام اون مباحث و انحرافات اجتماعی و سیاسی رو داشته باشی.
مثال مبنایی تفسیری اینجا مطرح میشه که این چیه که باعث میشه شما، یعنی مفسر برداشت کننده از آیات، بگه که اینجا یه سیاق واحدی وجود دارد یا که نه وجود ندارد؟ تعیین کننده
چیز خاصی نمیشه گفت، این تبادرات در مقام تعابر و خطابه. هر گاهی ببینید یه بافت یک جمله چنان یک مطلبی را قوی افاده میکنه که اصلا اون را جدا میکنه از سیاق. همین مثل ادامه آیه انما یرید الله یذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا، بنابر اعتقاد ما میگیم اصلا انما یرید الله یذهب عنکم، اصلا از اون بافت اومد بیرون، کار به زنان پیامبر نداره، اصلا یه چیز دیگری میخواد بگه که مربوط به اهل بیته. حالا شاهدش هم تغییر ضمیر است از مؤنث به مذکر و نکاتی از این قبیل. گاهی هم هست که نه، اون بافت جمله اونقدر اون ظهور بالایی نداره، اون بافت کلانتر چند آیه میاد خودش را تحمیل بر اون یک فقره میکنه. اینا هیچ چیز کلی نمیشه. قواعد کلیش الان همینیست که دارم میگم. میگیم بارها گفته ایم در اون سیاق و اینها هم عرض کردیم که سیاق را نمیشه کم شمرد. منتها سیاق یه سیاق تو درون آیه است، یعنی اون مناسبات حکم موضوع. یکی سیاق چند جمله است، گاهی سیاق آیات متعدده. اینا همه درجات و مراتب داره و قرائن و شواهد متعدد و متکثری است که در رفت و برگشت بین اونها آدم میتونه به یه نقطه‌ای برسد. غالبا گاهی هم نه، اصلا خود اونا موجب یک تشابه میشه و عدم رسیدن به یک نقطه واضحه. اینا دیگه حالا قواعد تو در توی است در استظهارات که همدیگه را یعنی در جمع اونها آدم میتونه به جایی برسه. خب این در بحث فی مرض فی الذی فی قلب این مرض، این مبحث مهم مطرح شد که ضمنش البته چیزای سه چهار قاعده مهم تفسیری دیگر هم اشاره کردیم. یعنی معطلی ما در اینجا به دلیل این بود که رفتیم یه مقدار قواعد عامه تفسیری هم در اینجا بیان شد. یک نکته دیگر هم در این مبحث چهارم است که در پایان جلسه قبل اشاره‌ای به آن شد و آن اینه که این فی قلبهی مرض درجاتی داره. یک درجه اون اینه که مقصود از فی قلبهی مرض کسانی باشند که حالت تحفظ دینی و اخلاقی ندارند، بلکه در حالت تحفظ ندارند. یک درجه بالا این معنا میان دو درجه دیگر است. یک درجه شدیدترش فی قلب این مرض عبارت باشد از کسی که نه اصلا حالت شهوانی داره، یعنی چشم چرانی داره، عرض شود که حالت رذالت اخلاقی در روابط با زنان داره. اینم یکی مرتبه پایین ترش فی قلب این مرض، این اون حالت طبیعی که در آدمهای متعارف است الا افراد خیلی پاک یا در شرایطی که دور از این مسائل هست. فی قلب این مرض یعنی کسی که در یک سن شهوانی است و همین دیگه، اینجور پاک مطلق و اونجوری نیست که هیجانات او رو نگیره. این سه درجه است در اینجا. به بیان دیگه آدم ها از نظر تهییج شدن یا تهییج پذیری، آدم ها از نظر تهییج پذیری در سه رده تهییج پذیری می توانند قرار بگیرند. یا به عبارت دیگه تهییج پذیری، یه تهییج پذیری عام مشترک بین آدم هاست الا خواص اونجوری. این یک اینه که تهییج پذیری عرض شود که یه درجه از این بالاتر برای کسانی که عرض شود که یه نوعی یه درجه از این بالاتر دیگه از تهییج پذیری عادی، یعنی در آدم هایی که درجه بیشتری از این مسائل در وجودشون مطرحه، یه درجه بالاتر هم اینه که نه، تهییج پذیری اینجا منظور تهییج پذیری آدم های شهوترانه. خب اینم این تعیین یکی از این درجات در فی قلب این مرض خیلی مهمه. اگر بگیم که اون تهییج پذیری رتبه بالاست که افراد شهوانی و امثال این هاست، معنای سوم یا حتی دوم اینها بگیم، اون وقت عرض شود که این طرفش این خضوع خیلی دایرش وسیع میشه، برای اینکه کمترین سخن نرم عادی هم ممکنه اون آدم ها رو تحریک بکنه. این طرف معنای لا تخزه خیلی وسیع میشه و درجات پایین خضوع را میگیره. در حالی که اگر تهیج پذیری همون درجه یک رو بگیم، تهیج پذیری عموم رو بگیم، عموم متدینین در یه جامعه مثلا متدین اونجا بگیریم، اون وقت دایره عرض شود که خضوع در اینجا محدودتر میشه. یعنی باید یه نرمی خاصی باشه که آدمهای خیلی معمول در جامعه متدین رو تهیج بکنه. این هم خودش یک معضلیست در تفسیر این آیه، که اگر فی قلب این مرض را ببریم به سمت معنای دوم و سوم، یعنی به اون بالای طیف، یعنی افراد خاص، افرادی که به دلیل شهوانی بودن و اون حالات رذالت اخلاقی شهوانی، داره میگه فی قلب این مرض، یعنی مرض خاصی داره که تهیج میشه، این بگیم اون وقت لا تخزنه معناش از شبات که خیلی دایرش وسیع میشه به عکس رابطه اینا. فی قلب این مرض را که خیلی محدود تعریف بکنی، اون وقت خضوع و نرمی دایرش وسیعه، برای اینکه کوچکترین نرمی، حتی نرمی های عادی هم ممکنه اونا را به طمع بیاندازه و تهیج بکنه. و به عکس اگر این فی قلب این مرض رو بیاریم پایین طیف، بگیم فی قلب این مرض یعنی همین حالتهای طبیعی که تو آدمها هست که تهیج پذیرن در مقابل مناظر و چیزهایی که از جنس مخالف میبینن، اگر اون رو بگیم اون وقت لا تخزنه دایرش خاص میشه. خضوع یعنی نرمی خاصی، خاص الخاصی باید باشه که آدم های عادی و متعارف رو تهیج بکنه.
اگه آدم های عادی رو منظورش بود دیگه اصطلاح مرض چیز نمیشه.
خب حالا همین این گیر در اینجا هست. اینجا اگر ما در میان این دو یا سه معنا که طیف از مرض خیلی عادی معمولی مبتلا به غالب منظور باشه، تا بیاد نه مرض در واقع اون ابتلای به تهیج پذیریه به خاطر رذالتی که فرد داره و اون در واقع تمرکزی که رو مسائل شهوانی پیدا کرده، این طیف را وقتی مد نظر قرار بدیم میبینیم تأثیر میذاره در برداشت ما از خضوع. منتها حالا کدام ظاهر اولیه که میگیم فی قلب این مرض، مخصوصا به صورت جمله اسمیه الذی فی قلب این مرض که میگیم، از اون فی قلب این مرض اعتقادی و اجتماعی و سیاسی هم که بیاریم پایین، ظاهر اینه که فی قلب این مرض یعنی یه آدم های رذلی هن، بله یه حالت اون شهوانیت در اونها یه بروزی داره و به شکل مثلا عادی نیستن، یعنی یه نوع نهنجاری روحی و شهوانی داره که اینجا الذی فی قلبه مرض گفته شده. این شاهد ذهن رو میبره به این که این اختصاصا داره اینا رو میگه، نه همه اونایی که بالاخره یه نوع شائبه ای از مرض درشون هست، نه اینی که یه مرض در واقع و ناهنجاری شهوانی داره. این ظاهر اولی همین معنای آخره، یعنی اینکه افراد خاص رو داره میگه. و عرض شود که لازمه این تفسیر در فی قلب این مرض اینه که لا تخزنه دیگه عرض شود که خیلی معناش وسیع باشه، حتی این حالتهای خیلی نزدیک به طبیعی در نرمی سخنم را میگیره، اینام را رعایت بکنید. معنا محدود، معنای فی قلبه این مرض مزیق و محدوده و مستلزم اینه که خضوع خیلی وسیع باشه. چرا؟ برای اینکه اون آدم های شهوانی از کمترین چیز هم متهیج میشوند و برانگیخته میشن، عکس اون را نتیجه میده در دایره خضوع. یعنی دایره فی قلب این مرض را که خیلی محدود تفسیر کردیم، خضوع دیگه میشه دایره وسیع. ظاهرم همینطور که شما هم در صحبتتون بود، ظاهرم اینه که فی قلب این مرض بالاخره یعنی کسی که ناهنجاری داره واقعا، نه اینکه حالت طبیعی داره که هیجان پیدا میکنه و اون وقت مفهوم خضوع خیلی وسیع میشه. مفهوم خضوع وسیع میشه. فقط اون چه که میشه گفت خضوع آن را نمیگیرد همون حالت طبیعی زنانگی است. از اون حد سخن زنانگی که نرمی در صوت و لحن است و متفاوت با مرده، همون را میگه دیگه. از اون که بیاد بالاتر دیگه همه مراتبش میاد لا تخزنه. و این شاید ظاهر اولیه هم این باشه و کارو البته مقدار دشوارتر میکنه، برای اینکه خضوع وسیع‌تر است.
حالا طبیعیش باید بگیره دیگه، یه طرف مشکل داره
نه، اون رو حالا مطمئنیم که حالا طبیعی رو که نمیشه تغییرش داد، یا تغییرش اسر حرج داره دیگه. یعنی نه آیه میدونیم که نمیخواد بگه که بیا تغییر بده صدات رو، حالت مردانگی بهش بده. اینو نمیخواد بگه.
در مقابل آدمای رد صحبت نکن مثلا.
نه
نیستن که ادن رو
نه، حالا اون که نگفته، فرض اینه گفته که صحبت برای جایزه. حالا مگر اینکه تو اون تعلیلی چیزی در بیاریم که حالا بعد میگیم. این آیه در حد خود مفهوم لا تخزنه اینه، مگر اینکه تو تحلیل یه نکته‌ای در بیاد.
بعضی از افراد که غرق در شهوتن، اینا حضور واسه چون عادی میشه. یعنی ما حضور رو اگه تک عاملی ببینیم تو تحلیل شهوت، شاید مثلا دایره حضور رو خیلی وسیع بگیریم، چون واسه این اینجور افراد عادی میشستن، چون اونقدر اختلاط داره که
بله. حالا باید ببینیم تون تعلیل به کجا میرسیم. اجازه بدید بریم جلو تون تعلیل. این در این جهته ممکنم هست، یعنی ظاهر اولیه باید اینو بگیریم که گروه های خاص در واقع ملاک این مسئله شدن. وقتی که برای اونها این عرض شود هیجان برانگیزی وجود داره، اون وقت ممنوع میشه. و این حالا در این حد که ظهور اولیه‌اش اینه که فی قلب مرض بالاخره یه آدمای خاصی داره میگه، نه عموم عموم را. مگر اینکه کسی بیاد بگه که نه، من اینجا این عرصبت که با قرائن و مناسبات و حکم موضوع در اینجا اونی که از آیه استفاده میکنیم فی قلب مرض، اینجا در واقع میخواد بگه همون هیجان شهوانی، اما هیجان شهوانی که تو آدم ها پیدا میشه، این یه مرض روحی است. یه هیجان شهوانی یه مرض روحی است. یعنی باید آیه را از اون سیاق الذین فی قلوبهم مرض که یه بحث کلان اجتماعی و حاد و حساس بود بیارید بیرون. از اون که بیارید بیرون، فی قلبه مرض یعنی همین که کسی هیجان پیدا میکنه در مسائل شهوانی، یه مرضه. و آیه هم داره میگه که لا تخزن بالقول حیات معلدی فی قلبه این مرض، میگه این طمع عرض شود که ناشی از همین شهوت متعارفی که در آدم هاست، هیجانات شهوانی، اینو میخواد بگه. این هم حالا دو احتمالیه که اینجا وجود داره، در هر کدام هم وجهی داره.
روایتی که همون در میمونی
سلام نمیکرد، اون حالا یک بحث احتیاطی بود. اینجا الان بحث حرمت و الزامه، اون بحث احتیاطیه که حضرت برای پیشگیری از اون شائبه هم اون اقدام انجام نمیده. هر بودم
که نکمه گفته که اون زنها خود رو داشتن، نمازالا اون مرضی که مدی نظر هست در موضوع هست، یعنی حتی مرضی طبیعی هم به سوی در
اون چون فرق این با اونجا اینه که اونجا الزام نیست و یک احتیاطی بوده که حضرت مراعات میکرده، با بعضی احتمالات دیگری هم که اونجا بود، ولی الزام نبود و یک احتیاط بود. اینجا الزامه، میگن انجام نده در اون جایی که تهییج ایجاد میکنه. ولی حضرت که حالا انجام نمیداد و یعنی هیجان شهوانی در حضرت پیدا نمیشد و از باب یک امر رجحانی و احتیاطی رعایت میکرد. این تفاوت اینجا با اونجا اینه. خب اینم یه بحثیست که با یه مقداری تذبذب و چی باید ازش عبور کرد، خیلی وضوح کاملی نداره، مگر اینکه تو اون بحث بعدی یک نکته‌ای پیدا بشه که مسئله رو حل بکنه.
میشه گفت که نهی از خضوع هم داره مراتبی نسبت به مخاطب، اگه مخاطب از کسایی که ظهور طمع پیدا میکنه.
بله بله بله. این حالا همیتون تحلیل بعدی شد تا حد اینو حل بکنه، شد ایشون هم به نحوی اینو میخواستن بگن. خب حالا این تا اینجا دو طرف احتمال رو گفتیم، منتها ممکنه در بحث بعدی نکته‌ای پیدا بکنیم که قضیه رو تا حدی واضح بکنه. حالا منتقل بحث پنجم بشیم. پنجمین بحث در آیه شریفه که اهمیت بالایی دارد این است که فیت معلدی فی قلبه مرض. این جمله فیت معلدی فی قلبه مرض این یعنی چی؟ عرض شد که در احتمالاتی که در فیت معلدی فی قلبهی تر خواهیم کرد، وجه ادبی فیت مع هم تأثیر داره، ولی قبل از اینکه اون احتمالات رو بگیم اشاره بکنیم به این که این فیت معلدی فی قلبهی مرض طبق اونی که الان مشهور دو در قرآن های ما هست، یتمع منصوبه. این قرائت مشهوری است که الان در این نسخه های قرآن آمده، فیتمع الذی فی قلبه مرض. من حقیقت وقت نکردم، یعنی خود غفلتم میکنم، دو هفته همجور هر باری میگم برم ببینم قرائت غیر نصبم در آیه هست یا نیست، نمیدونم که فیتمعو هم داریم یا نداریم، نمیدونم. اون چی که الان وجود داره اینه. حالا دیگه این از بی توفیقی است، والله کتاب موجودم چیز موجود اندازم وقتم بوده ولی نتونستم آخرش هر چی به ذهن خودم آوردم مثلا برم ببینم که نص قرائت رفعم داریم یا نداریم. ولی حالا اون چی که مشهورم این قرائت نسبه، فیتمع الذی فی قلبه مرض فلا تخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض، به نسب در قرائت هایی که الان وجود داره آمده. و نظیر این هم در آیه دیگری است که مؤید این قرائت نسبه و اون لا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوان، اونجا هم به نسب آمده و نسب اونجا واضح تره، برای اینکه اونجا یه نونی حذف شده، یسبون دیگه بعید قرائت داشته باشه، ولی حتما فیسبو به نسبه و ترکیب جمله مثل اینجاست، میگه اونها را خدا مقدسات اونها را دشنام ندهید، چرا؟ برای اینکه اونها مقدس ها اون وقت خدا را که مقدس هست پیش شما دشنام خواهند داد. اونجا نسبه، اینم ترکیبی شبیه اونه، ولی زا این قرائت یتمعز خیلی اقربه و یعنی همین درسته. حالا بعیده که اصلا اون قرائت یتمعو باشه، ضمن اینکه ما مراجعه نکردیم، مراجعه به تفاصیلی که قرائت رو بیان میکنن از جمله مجمع نداشتیم. بله مجمع، اگه مجمع نیومده که دیگه حالا اون خیلی ضعیف میشه، چون مجمع 98-99% اونه که اختلاف قرائت باشه بیان میکنه، اگر نیومده که دیگه هیچ. بنابراین یتمعه هست، داریم مقدمه بحث احتمالات یت فیتمع الذی به عنوان بحث ادبی میگیم. خب اگه یتمعه هست، اونطور که الان در بین بزرگان ادب مطرح هست اینه که این نسب به ان مقدر است و الا ماشاءالله ما داریم مواردی که نسب به ان مقدر است، همونطور که گاهی جزم به یک ادوات و حروف مقدره است، نسب مضارع به ان مقدره قاعده خیلی ساری و جاری است. و با توجه به اینکه قرائت هم فقط نسبه، بنابراین طبق قواعد امروز و رایج و جاری باید بگیم یتمعه یعنی مقدره است. و ان مقدره هم طبق مشهور مضارع را به تعویل مصدر میبره، پس اینجوری میشه فان یتمع، ان یتمع هم تعویل مصدر میره میشه فتمع الذین فی قلوبهم مرض. خب تا اینجا اگر ما رو همین قواعد عادی بیایم جلو، یک گیری پیدا میکنیم که فتمع الذین یدعون فی قلوبهم مرض یعنی چی؟ لا تخزعن بالقول فتمع الذین یدعون فی قلوبهم فتمع الذی فی قلبه مرض، اینجور در نمیاد. ولذا باید یه قدم دیگه رفت جلوتر و گفت یه چیزی اینجا غیر از ان یه چیزی دیگه محذوفه. مثلا حالا اینطوری که ایشون نقل کردن، مثلا فتمع الذی فی قلبه مرض حاصلون، همچین چیزیست که میگن این مبتدایی است که خبری از اون حذف شده. فتمع الذی فی قلبه مرض مرض حاصلون، لا تخزعن بالقول تا اون، چرا؟ برای اینکه دنبال اون این حاصل می شود. فتمع الذی فی قلبه مرضون یحصل و یحصلون. این چیزیست که حالا نقل می شد و اینجوری مثلا رو قواعد که بیام جلو. فا هم این نسب تمع، فا هم فا در واقع تفریع به شمار میاد که داره عطف میکنه، حالا عطف است و همزمان افاده تفریع هم میکنه، یعنی یتمع را داره بر قبل چی میکنه از شبت که نه، حالا یعنی فا هم فا سببیته که دیگه عطف درش نیست. بنابراین چون اگه عطف بخواد باشه که با اعرابشون هم متفاوت باشه، میشه فای سببیت و امثال اینها. این اون وقت اینجور میشه که در واقع اینجور میشه که لا تخضعن بالقول که سبب میشود که طمع حاصل بشود. این چیزایی که حالا آمده
سبب باشه به باشه دیگه تقدیر اصول نیاز
نیست
که سبب تمام
میشه. حالا این حال همونیست که ما میخوایم بگیم، ما اونی که میفهمیم حالا این ادبیات اینا چند وجه گفتن و حالا آقای عیزادم کامنترش هم دارند و میتوننم بگم، اونی که ما میفهمیم اینه که اینجا محذوفی وجود داره. شما میگید محذوف وجود داره، هم ان محذوف مقدره، هم یه چیزی غیر از ان ناسبه هم محذوفه. اونی که ما میفهمیم اینه که آیا اینجوری میفرماد که لا تخضعن بالقول فانه یوجب طمع الذی فی قلبه مرض، این خضوع انجام ندید. این جمله هم سببیته، اصلا جمله تحلیله، برای اینکه مترتب بر اون میشه تأثیر در حصول طمع، تأثیر در وجود طمع. این ظاهر آیه اینه. و این که این انه یوجب یا جمله از این قبیل هم حذف شده، علتش اینه که میخواد چسبندگی رو بیان بکنه، بگه دیگه گفتن نداره، اینقدر این تفرع این بر اون قوی است که لازم نیست که بگوید فانه یوجب ان یتمع الذی فی قلبه مرض. این خیلی روانه. اگر راهی ما داشتیم که حذفی در کار نباشد، اصل عدم تقدیر و حذفه، ولی وقتی که حذف وجود داره، اونی که روانتره اینه. اون آیه شریف دیگه هم اینطوره دیگه، لا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوان، اونا رو دشنام ندید، برای اینکه مترتب بر این می شود فای سببیت، یعنی اینجا اینه، یعنی مترتب بر قبلی می شود که تأثیر داره در اینکه اونا بیان دشنام بدن. این ظاهر قصه اینه. حالا وجوه ادبی متعددی که اینجا ذکر میشه، اینا همه جای خودش، شاید اگر نصب را بپذیریم راحت‌ترین چیزش اینه. خب حالا این بحث ادبی در جای خودش، اینا همه نشون میده که یه جاهایی هم بحث‌های ادبی و صرفی و نحوی مؤثره واقعا. یه خورده حالا فقهای ما تو این دوره اخیر هم مخصوصا کم میشمارن نقش ادبیات رو در اجتهاد. خود شیخ و نام تقریبا همین جور بودن و به آقای خویی نام که رسیده دو امام آقای خویی اینا همه و تالا آقای تبریزی اینا همه ادبیات خیلی خیلی تو حاشیه میدونن، میگم ادبیات خیلی معمولی که کسی بدونه دیگه اجتهادش چی نداره. حالا شاید به این حد نباشه، ما تو مقدمات اجتهاد هم میگفتیم که نقش ادبیات در ظرایف و دقایق و تفاصیل استنباط که میرسه کم نیست، به این کمی که به این چوب تساهل و تسامم میرونن و میرن اینجوری نیست. شاهدش هم اینه که خودشون هم وقتی که به پاش میرسه یه دقت ها اینجوری دارن، ولی خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی هم اینطور بود. یه عوامل فنوی کسی خون دیگه همین کافیه دیگه میره. حالا این بحث های مغنی و اجتهادی در ادبیات میفتن لازم نیست. حالا ما در لغت که میگیم خیلی لازمه، خیلی بیش از اینی که در سخن میگویند لازمه، و در ادبیات هم همینطوره، و خود این بزرگان هم وقتی که پاش میفته این دقت ها را به کار میبرن. حالا یکیش هم اینه، از جمله همینجا اگر اینجوری که من معنا میکنم میگم فیتمه، یعنی یه نوع سببیت، و اونی هم که حذف شده یوجبو مثلا چی باشه، این ظهور آیه در تعلیل خیلی قویه. اگه این نباشه اون وقت ظهور آیه در احتمالات دیگه خود قوی تر میشه. بی تأثیر نیست واقعا این بحث ادبی. حالا این بحث ادبیشو بذاریم کنار، احتمالات رو من میگم حالا بعد. یک احتمال، احتمالات این که طمع در اینجا فیتمه چه جایگاهی در این حکم داره. یک احتمال اینه که فیتمه در اینجا اصلا شائبه تعلیلی درش نباشه و فقط داره موضوع را و جزء موضوع این حکم را بیان میکنه که با بعضی از این وجوه ادبی هم سازگارتره. مثلا فا را حتی سببیت هم درش نبینه و یه نوع تفریع عام ببینه یا استیناف ببینه، از این قبیل چیزها. اگر این باشه بنابرای بعضی از وجوه، احتمال اول اینه که یتمه متمم موضوعه. خضوع با این قیدی که طمعی برمی انگیزد تهییجی میکنه، این موضوع یک حکمه، این یک احتمال. احتمال دوم اینه که نه، فیتمع به منزلت العله است، نه اینکه جزء موضوعه، نه سر موضوعه، سر موضوعه. اون را میگوییم انجام نده، سرش اینه که طمع به وجود میاد، این طمع را ما نمیخواییم ایجاد بکنیم به در خارج محقق بشه، منع رو طمع. شبیه اسکار دیگه، لا تشرب الخمر لانه مسکر، گاهی لام تعلیل و ادوات تعلیل نیست اما نازل منزله تعلیله. این احتمال دومه. خب ما عرضمونی که این اشاره این به تعلیل و راز و سر قویه، این جزء موضوع نیست، راز و سر را داره بیان میکنه. بعد وقتی میاییم احتمال دومی پذیری، میگیم بیان اون سر هم دو نوعه، یه وقتی میگیم حکمته، یه وقتی میگیم علته. در این سوال دوم میگیم ظاهرش علته. بنابراین این دو گام را که برداریم، اولا بگیم که فیتمه مفید سر حکمه نه متمم موضوع، احتمال دوم از اون بحث اول. بعد هم که سر شد، میان حکمت و علت ظهورش در علیته. این دوتا گامو برداریم و وقت میشه یتمه الذی فی قلبه مرض، این نازل منزله علته. آیه داره میفرماد که لا تخزنه، چرا؟ برای اینکه یتمع الذی فی قلبه مرض. این بیان داشته باشید تا تکمیلش فردا.